سلام بیننده عزیز، من خیرمون بقازاده نشی امروزه اخبار آزادی را تقدیم شما میکنم. امروز 12 سپتامبر است. توجه کنید به سرخط خبرها. در حالی که ارتش اوکراین پاکسازی منطقه ها از تجاوزگران روس را ادامه میدهد، ایالات متحده آمریکا درباره نرخی گرانی جنگ هشدار داده است که آن را مردم اوکراین و روسیه پرداخت خواهند کرد.
پرزیدنت پوتین چنین نمایش می‌دهد که با بهای گران آینده مردمش پای آدمان زیاد را می‌خواهد به این چیز بکشد.
تحقیق پرونده روزنامه‌نگارانی بعد حادثه های بدخشان بازداشت شده ادامه دارد. انتظار می‌رود به زودی پرونده های آنها به دادگاه خواهد رفت. یک گروه سینماسازان تاجیک امیدوار است که سریال سوخته آنها در تاجیکستان به دلیل دوستداران سریال های خارجی جای می شود. در روزهای اخیر نیروهای اوکراین کمش 20 دهه را در شرق این کشور است نیروهای تجاوزگری روسیه پاکسازی نموده حمله جوابی خود را با موفقیت ادامه می دهند. در همین حال کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا انتونی بلینکن در ملاقات با دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ وضع در اوکراین و پیشرفت‌های اخیر ارتش این کشور در مقابل روسیه را بررسی کرده است. یکی دیگر از موضوعهای این گفتگوها چالش‌های زمستانی در پیش ایستاده در شرایط محدودیت گاز و نفت روسی بوده است. بلینکن گفت که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین انرژی را چون سلاح استفاده می‌کند. ادامه موضوع از مؤمن احمدی.
انتونی بلینکن کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا که هفته گذشته از یک بیمارخانه کودکان در اوکراین دیدن کرد میگوید ساکنان ملکی به ویژه زنان و کودکان نرخی گران جنگ و عاقبت های آن را پرداخت میکنند. بلینکن که بعد دیدن اوکراین در حالت جنگ به بروسل رفت در یک نشست مطبوعاتی در قرارگاه ناتو گفت که نرخی گران جنگ را مردم روسیه هم پرداخت میکنند.
شماری عظیم نیروهای روسیه در اوکراین قرار دارند و باعث تأسف، فاجعه و دهشت است که پرزیدنت پوتین چنین نمایش می‌دهد که با بهای گران آینده مردمش پای آدمان زیاد را می‌خواهد به این چیز بکشد.
بلینکن گفت که روسیه نمی‌تواند دور و دراز نیروهای خود را تامین کند و به همین خاطر برای دریافت سلاح به ایران و کره شمالی مراجعه کرده است. در نیویورک روسیه به برگزاری جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد دعوت کرده به قول سفیرش میخواهد غرب را برای ارسال کمک نظامی به اوکراین در جنگ مجازی که از جانب ناتو رهبری میشود انتقاد کند. دبیر کلی سازمان ناتو ینس استولتنبرگ از همپیمان های سازمان دعوت کرد که برای کمک به ارتش اوکراینی در سردی های زمستان سر و لباس ویژه گرم، جنراتور، خیمه و دیگر تجهیزات ضروری ارسال کنند. بلینکن گفت که دوستان اروپاییش را در زمستان سرد بی گاز و نفت تنها نمیگذارد.
شما حالا شاهد تلاش های بیشتری ماموریت بایدن به خاطر کمک در حل مشکلات اروپا، تلاش یاری در بحران انرژی و همزمان حفظ استواری سیاست در قبال اوکراین مثل که 6 و 7 ماه آخر میبینیم میشوید.
ضمن بازدید از دیگر شهری اروپایی پراگ، لوید آستین وزیر دفاع آمریکا گفت که ایالات متحده آمریکا و متفقانش هر قدر ضرور باشد با اوکراین یاری خواهند کرد.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
منبع‌های رادیوی آزادی میگویند تشخیص یا بازرسی صحبت‌های بلاگر مستقل عبدالستار پیر محمدزاده انجام شده است و گویا او را در صادر کردن جنایت بر اساس ماده شرکت در فعالیت حزب سیاسی ممنوع و تشویق و مساعدت آنها طریق اینترنت گمان بر می‌داند. معلوم نیست که پیر محمدزاده که از ماه ایول به این سو در بازداشت است چی نظر دارد. مثل او بلاگرها و ژورنالیستان مستقل دیگر هم در پشت پنجره میمانند. یک خبری شد که بزودی دادگاه آنها شروع می شود و تا کجا این گپ راست است؟ میپرسم از همکارم میرزا نبی خالق‌زاد که این موضوع را پیگیری کرده است.
سلام خرامان، سلام بینندگان گرامی. گفتگوها که ژورنالیستان و بلاگران بازداشت شده تاجیک را خیلی زود حکم خواهند داد تصدیق نشدند. ظاهرا مقامات تفتیشاتی برای این دلیل های کافی در دست نداشته است، هرچند گفته می شود نسبت صحبت و ویدیوهای آنها تشخیص های دادگاهی و زبانشناسی برگزار گشته است. از جمله روز 12 سپتامبر پیوندان عبدالستار پیرمحمدزاده ژورنالیست بازداشت شده تاجیک گفتند مقامات تفتیشاتی دادستانی شامنصور در نسبت او با ماده شرکت در فعالیت حزبای سیاسی ممنوع و تشویق و مساعدت آنها طریق اینترنت تفتیش پیش می برد. با اطلاع یک منبع نزدیک به تفتیشات، هفته گذشته تشخیص یا بازرسی صحبت و ویدیوهای پیر محمدزاده از طرف گروه مفتشان دادستانی انجام یافته است و او را به همین جنایت گمانبر میدانند. ماده مذکور از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. عبدالکریم پیر محمدزاده برادر عبدالستار روز 12 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت سنجش نوارهای او دو هفته ادامه نمود، در حالی که همین نوارهایش در صفحه یوتیوب نشر شدند و اینکه او را با همکاری با سازمانهای ممنوع ایدار کردن یک تهمت و اتهام بی اساس است میگوید او.
میرزا نبی، از پرونده دیگر ژورنالیستان چی خبر؟
نمایندگان دادستانی کل تاجیکستان میگن علیه ژورنالیست دیگر زفقی‌بیگ سیدامینی بر اساس ماده دعوت به سرنگونی حاکمیت از طریق اینترنت یا با استفاده از وکالت خدمتی تفتیش ادامه دارد. از روی این اتهام به زفقی‌بیگ سیدامینی از 8 تا 15 سال زندان تهدید میکنند. ولی باز هم باید گفت که اثبات این عیبنامه بر پایه نوارهای این ژورنالیست در یوتیوب تقریبا غیر ممکن دانسته میشود. رسانه شناسان میگن زفقی‌بیگ سیدامینی کارمند پیشین تلویزیون دولتی تاجیکستان در برنامه هایش از خط قانون بیرون نبرامد است. نظری او را هم به پرونده خویشاوندانش نمیدانند. پیوندان دلیر امام علی خبرنگار دیگری بازداشت شده تاجیک میگن نزدیک یک ماه میشود از احوال او خبر ندارند و نتوانستند با او ملاقات کنند در سیزا. اما یک منبع از مقامات تفتیشاتی ناحیه شامنصور بدون ذکر نامش گفت تفتیش پرونده دلیر امام علی روز 18 سپتامبر به انجام خواهد رسید و در نظر است دادستانی عیبنامی او را به دادگاه پیشنهاد کند. حالا روشن نیست خبری پیشینه به سود رسیدن پرونده او خطا بود یا دادگاه پرونده را برای ناکامل بودنش پس گردانده است. بله.
و از عبدالله غربتی چی خبر میتونه
بگه؟ ببینید، از جریان تحقیق پرونده شریک دلیر امام علی همکاری از پلیس عبدالله غربتی خبری نیست. جالب است که خود او در محبس است و فیلمش در جشنواره قزاقستان در قطار بهترین فیلم‌ها نمایش یافت داده شد و سرنوشت ژورنالیست دیگری بازداشت شده تاجیک الفت خان محمدشایف همچنان ناروشن است. پس از درخواست دادستانی کل از دادگاه عالی یعنی 15 آگوست برای به 25 سال زندان محکوم کردن او، اینک یک ماه می‌گذرد ولی هنوز هم حکمی او صادر نشده است و برای پیوندانش ناروشن است با پرونده او چی می‌گذرد. الفت خان محمدشایف با 8 ماده کدکس جنایتی از جمله دعوت برای سرنگون کردن حکومت قانونی گمانبر است. با آخری هفته گذشته یا دقیق ترش روز 7 سپتامبر بررسی پرونده ژورنالیست و افسر پیشین خدمات امنیت محمد سلطان مولانظرف سر شده تا هنوز ادامه دارد، هرچند مرافع آزاد نامیده می شود خبرنگاران را به آن راه نمی دهند. مولانظرف به دعوت عمومی برای عملی کردن فعالیت اکستریمیستی طریق اینترنت و تغییر حاکمیت دولتی طریق شبکه اجتماعی عیبدار می شود. یکی از پیوندان محمد سلطان گفت برادرش هفته گذشته با او در بازداشتگاه موقتی ملاقات کرده است، از سلامتی شکایت نکرده است ولی گفته است گناه ندارد و هر چیزی در فیسبوک نوشته است هنوز هست و هر کس میتواند به آن بها دهد. خلاصه تندگرایی نکرده، نماینده حاکمیت دولتی را نیز تاخیر نکرده است. این است. بله.
تشکر همکارم میرزا نبی خالق‌زاد. به طور مفصل جریان تحقیق پرونده های ژورنالیستان بازداشت شده در 4 ماه اخیر را بازگو کرد.
بیننده گرامی، ساعتی پخش برنامه های تلویزیونی رادیو آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخباری آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیو آزادی بمانید.
یک گروه ایجادکاران جوان تلاش دارد عادت‌های هواداران سریال‌ها را در تاجیکستان دیگر کرده مهر آنها را به فیلم‌های وطنی بیدار کند. سریال نو با اسم قشلاق سنگین با کمک سرپرستان و اختیاریان برداشته شده است و استودیوی کسبی سینمای تاجیک فیلم در تهیه آن حضور نداشت. نمایش اولین بخش این سریال در دوشنبه برپا شد و هنوز معلوم نیست که آن را چی آینده انتظار است، ولی مؤلفانش در صحبت با اسکندر فیروز و برات یوسفی گفتند که انتظاراتشان از دارنمای فیلم خیلی کلان است.
انوشیروان.
در صحن حولی مرکز هنرهای مردمی که قبلا مسجد محله نوآباد شهر دوشنبه بود، نخستین بخش های سریال قشلاق سنگین برگزار شد. کارگردان فیلم الهام جان فضیلوف میگوید گروه از هنرمندان تصمیم گرفتند سریال تهیه کنند که تا اندازه جایگاه سریال های خارجی را تنگ کند.
به یاردم سرپرست ها خیلی پروژه ها شیدن نمیتونند. دوستای ما سرپرست کل همین پروژه شرکت بوکمکری رخش هزار احمان در شما که تدرس کردن نشاکی پروژه سیاما.
با قبل کارگردان هم هنرمندان هم مسئولان ثبت آواز، رسامان و هم لباس‌دوزان آماده شدند بدون معاش این کار را انجام دهند. فیلمسازان برای کمک با تاجیک فیلم حتی مراجعه هم نکردند. داستان فیلم از عشق دو جوان عبارت است که خانواده‌هایشان ضد ازدواج آنهایند. قربانی صابر هنرمندی سرشناس تئاتر و سینمای تاجیک گفت که تلاش جوانان برای تهیه سریال قابل تحسین است، اما در این فیلم از کمبودی های زیادی مشاهده می شود.
من بران عقیدم که باید زودتر فرض کردیم، هرچی تیزتر فرض کردیم دست حکومت و دست اقلا دست اونهایی باشن که ثروتمند را مثلا پولی بسیار دارن و مثلا نمیدونم کجا صرفش کنم. یعنی این امکان است که در این کارا صرف کنم برای اینکه بچه ها مثلا در کنار حتی دو نفر فرض کردیم آدمی تصادفی در فیلم وارد شده، یک نفر اگر ایفایی وجود داشته باشه یک کاری کده این چیزها رو میپشنن، جبران میکنن.
دولت مراد کریموف فیلمنامه نویسی تاجیک در مراسم معرفی این سریال از آن انتقاد کرد که بعد از تماشای دو قسمت اول آن نتوانسته است پیام آن را درک کند.
هر یک فیلم در خود پیامی دارد، هر یک اثر در خود پیامی دارد و انا همین فیلم اصلا کوشش کنید که در خود یک پیام داشته باشد. پیامی دوستی است، پیامی بگویم که عشق است، محبت است. انا همون پیام باید که سرخبار فیلم شما باشد و در فیلم شما هر یک فیلم در خود مثل اثر مقدمه دارد. من انا همون مقدمه را در فیلم شما ندیدم.
کارگردان های صاحب تجربه میگویند با وجود آشکار شدن کمبودی های زیاد در این سریال، تلاش جوانان هنرمند باعث دستگیری است، زیرا فعلا همین جوانان تلاش دارند سینمای تاجیک روی آب بماند. سال 2021 سینماگران تاجیک در مجموع دو فیلم هنری، دو فیلم کوتاه و دو فیلم مستند آفریدند. رهبریت تاجیک فیلم گفته بود با نظرداشت مبلغ های جدا شده از بودجه کشور توان تهیه فیلم بیشتر را ندارند، اما صاحب نظران با کمبود متخصصان عرصه فیلمسازی از فیلمنامه نویسان سر کرده تا آرایشگر و نورپرداز در تاجیک فیلم تاکید میکنند.
و یک خبر خوشی دیگر، یک فیلم ساخته تاجیک فیلم برنده جایزه جشنواره فیلم های مسلمانی در شهر قزان شد. کارگردان تاجیک امیدشان میرزا شیرینف جایزه اول را در بخش فیلم های کوتاه متره به دست آورد و در صحبتش با رادیوی آزادی گفت از موفقیت فیلمی ساخته شده در تاجیکستان بسیار خوشنود است. میرزا شیرینوف گفت فیلم 26 دقیقگی او بر اثر سیف رحیمزاد افردی دادرک فرشته ها بیشتر یک ماجرای پسیخالوگی جهان تخیلی یک کودک را بازگو میکند که در فکری درک درست زندگی و قضاوت حرف و رفتاری والدینش میباشد. فیلم تاجیکی در میان 12 داوطلب جایزه بهترین فیلم کوتاه بدیع برنده شده است. و یک خبر دیگر، فردا 13 سپتامبر پاپی روم فرانسیسک سفر 3 روزه‌اش به قزاقستان را از شرکت در جلسه رهبران دین‌های جهانی و عنعنوی شروع میکند. در این جلسه از تاجیکستان مفتی سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علما اشتراک خواهد کرد. وزارت کارهای خارجی قزاقستان گفت که سال جاری در این جلسه نزدیک 100 نفر از 50 دولت دنیا دعوت شدند. پاپی روم فرانسیسک پیش از نخستین سفرش به قزاقستان در مراجعه به طرفدارانش در میدان پیتر مقدس در واتیکان گفت این امکانیت می شود برای دیدار با نمایندگان دینهای دیگر و گفتگو با آنها به خاطر دست یافتن به صلحی که همه ما تشنه آن هستیم. ضمناً پاپی روم نیت دارد در این سفرش به قزاقستان با پاتریارخ کلیسای پراسلاوی روسیه کریل هم ملاقات کند و اخبار بیشتر از این را در سامانه آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیکی و تویتر پیدا کنید.
خرج میشه خیمت میکنه خیلی ارزان شد دست سامان
ارزان شد
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعیت با او زیر
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار
کنید www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من میرزا نبی خالق‌زاد هستم خبرهای تازه تاجیکستان جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم روز 13 سپتامبر پاپ روم فرانسیسک سفر 3 روزش به قزاقستان را از شرکت در جلسه رهبران دینهای جهانی و انعنوی شروع میکند در این جلسه از تاجیکستان مفتی سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علما اشتراک خواهد کرد. وزارت کارهای خارجه قزاقستان گفت که سال جاری در این جلسه نزدیک 100 نفر از 50 دولت دنیا شرکت میکنند. پاپ روم فرانسیسک پیش از نخستین سفرش به قزاقستان در مراجعه به طرفدارانش در میدان پتر مقدس در واتیکان گفت این امکانیت میشود برای دیدار با نمایندگان دینهای دیگر و گفتگو با آنها به خاطر دست یافتن به صلحی که همه ما تشنیان هستیم. زمنان پاپیروم نیت دارد در این سفرش به قزاقستان با پاتریارخ کلیسای پروسلاو روسیه کریل ملاقات کند. یک ویدیو در اینترنت نشر شد که نشان می‌دهد در اوکراین شهروندان ازبکستان را اسیر گرفتند. این نوار کی ثبت شده است معلوم نیست اما آن 10 سپتامبر به اینترنت راه یافته است. یکی از اسیران ساکن 22 ساله ولایت سمرقند ازبکستان محردین احمدوف است که در شهر مسکو تحصیل می‌کرده است و در نوار می‌گوید به خاطر پول راضی شده است در هیئت جنگاوران شرکت خصوصی نظامی بجنگد. ازبکستانی دیگر گفت در ساختمانی در شهر مسکو بدون حجت کار می‌کرد و او را به جنگ اوکراین فرستادند. بنا به خبرها در نتیجه حمله سخت نیروهای اوکراین به ولایت خارکوف ده‌ها نظامی روسیه اسیر افتادند. در شهر قزان جمهوری تاتارستان جشنواره فیلم مسلمانی نتیجه گیری شد و بر اساس آن یک فیلم ساخته شده در تاجیکستان برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه متر بدیعی گردید. فیلم امیدشاه میرزا شیرینوف دادرم فرشته ها بر اساس حکایه نویسنده مرحوم سیف رحیمزاده افردی تهیه شده است. میرزا شیرینوف شخصا در مراسم جایزه سپاری اشتراک کرد و از صحنه بلند برای فضا و محیط مناسبی که تهیه شد سپاسگزاری نمود. امیدشاه میرزا شیرینوف یکی از کارگردانهای پرکار تاجیک بوده فیلمهای دیگرش هم پیوسته در جشنواره های فیلمهای منطقه اشتراک میکنند اسم او با فیلمهای مشکل کشا مجسمه عشق و دیگر فیلمها معروف است در جشنواره امسال فیلمهای مسلمانی که از 7 تا 11 سپتامبر در شهر قزان تاتارستان برپا شد فیلم ایرانی ناهید حسنزاده شهرت آرام برنده شاه جایزه گردید یک شهروند روسیه هنگام پرواز با پرپلان یک دستگاه پروازی بدون محرک در کنار شهر دوشنبه به هلاکت رسیده است. به نوشته رسانه روسی پاول چرنوف ساکن 38 ساله شهر سنت پیتربورگ روسیه با یک سفر کاری در تاجیکستان قرار داشت و صبح 10 سپتامبر خواست با پرپلان پرواز کند ولی هنگام پرواز پرپلان به مشکلی روبرو می شود و به زمین می افتد آخرین پرواز چرنوف و لحظه سقوطش را ویدیو کامری پرپلان ثبت کرده است نوشته است سامانه نفسک نووستی همسر پاول چرنوف تلاش دارد مبلغ جمع کرده جسد شوهرش را از تاجیکستان به روسیه برد. آنهایی که با طلب رهایی نزدیکانشان از بازداشتگاه های منطقه خود مختار شینجان در نزد کنسولگری چین در الماتا تظاهرات میکردند میگویند عرفه سفر پرزیدنسی جینپین با پایتخت قزاقستان فشارها افزایش یافته است. به گفته تظاهرگران آنها را 9 سپتامبر به حکومت شهرداری الماتا دعوت کردند. در آن ملاقات یک نفر خود را نماینده وزارت امور خارجه قزاقستان معرفی و از اشتراکداران طلب کرده است که در عرفه سفر پرزیدنت چین به شهر نورسلطان و گردی همایی خودداری کنند. در غیر صورت 15 روز حبس خواهند شد. نماینده وزارت گفته است پرزیدنت قزاقستان قاسم جامر توقیف مشکل شما را به میان خواهد گذاشت ولی ما باور نکردیم ولی سی جینپین به پایتخت میاد ما حتما به آنجا میرویم. مثال داشت یکی از تظاهرگران دیگر به نام گوهر قرمانالیوه. اقدام قزاقتباران پشت دری کنسولگری چین در شهر آلماتا چندین ماه پیش شروع شده بود و در دوام این مدت مسئولان نمایندگی دیپلماتیک آن کشور باری به نزد آنها نبرآمدند. برخی از تجمع‌گران میگویند پیوندان آنها را در چین در اردوگاه‌های بازتربیه شنجان نگهداری میکنند. برخی دیگر ادعا دارند که پیوندانشان در چین بی عیب و اساس سالهای طولانی زندانی شدند. گروه سوم دعوا دارد که مقامات چین حجت‌های پیوندانشان را مصادره کرده با آنها اجازه ترک چین را نمی‌دهند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خودکشی یک زن جوان در ناحیه رشت ساکنان این منطقه را حیرت زده کرده است. مهینه خال احمد یک ماه پیش خود را به دریا پرتافت و جسدش را 20 روز پس پیدا کردند. پیوندان شوهرش میگویند او بعد از طلاق گرفتن دست به خودکشی زده است. مادر مهینه میگوید خویشاوندان شوهرش او را اذیت دادند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه میکنم. یک ماه است که منزل عروس نظرова در دهه خواجه‌علی ناحیه رشت ماتمخانه است. این زن در یک روز از سه عزیز خود جدا شد. کلینش خود را به دریا پرتافت، پسرش را بازداشت کردند و نبره را هم بردند. میگوید صبح شومی 4 آوگوست بعد یک جنجال پسرش گفته است که همسرش را طلاق داد. عروس نظرова خوشدامنی مهینه خال احمد در صحبت به رادیوی آزادی گفت وقتی به خانه آمد دید که پسر و کلینش برای گرفتن نبرش بحث دارند.
اومدم که کلین اینجا رفته است، این با خانه کلینه، بچه در روسیه. هر دوانم جنجال شده اومدم بچه را گفتم چی دشنما کردن، من برام از بچه را گفتم احمق گفتم من به روز ایشو لوبی کردم کچکا کردم بچه آباد کردم چی احمقیت میکنی. همینجا اومدم که کلین در کلین خوبی دست میسون که برو اکن نمیدونم که بچه خاطر اونجا رفته باشم. بعد اومدم تا کودک بچه مایدت کلین گیری. من گفتم نمیگیریم بچه جو. من در حالت پسر تقبل میکنم که مثال مادرش قطیش باشم. من دستم شکستگی، عمرم رفتگی. من چه نگو میکنم؟
با گفته این زن بعد طلاق گرفتن کلینش چیزهای خود را جمع کرده میخواست به خانه پدرش رود. عروس نظرова میگوید چند مرتبه کلینش را نصیحت کرد که اویله آبودش را ویران نکند. با گفته این ساکن ناحیه رشت نبرش را گرفته به خانه دیگر گذشت و چند لحظه پس خبر آمد که مهینه خود را به دریا پرتافته است.
رئیس محله خاک میروزی میگن آیون سو بران گرده گرده آمده است. همی چواهی منو دهشت نو ده پس همجا ایستانی بودم این چی میگوسته بود همه را خیابده کودک همی سو دویده آمد زن اکر شتان خوشد او پرتافت من سو نزده خنده نمیدون کودک که گرفت چیشی همه را که شتان آیون در برام یا ممکن که همین وقتی ما را فهمید اینا بانی اجازه سرکارشان داده یک تماهی کشته ولی گفتم شدتان جون خونه دوست داری عروسه میگن کشته او پرده داد.
مهینه خال احمد ساکنی 23 ساله دهه خواجه‌علی ناحیه رشت روز 4 آوگوست خود را از بالای پل به دریای سرباخ پرتافت. این پل در نزدیکی منزل زیست او جایگیر است. لحظه خود را با او پرتافتن مهینه خال احمد را دوربین یک مغازه نزدیک ثبت کرده است. جسد این جوانزن را بعد 20 روز چند دهه پایان تر پیدا کردند. خودکشی مهینه خال احمد در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیاد را به بار آورد. برخی ها نوشتند گویا بعد طلاق گرفتن پدری مهینه راضی نشد او را از خانه شوهرش آورد. نظری که مادر مهینه رد می‌کند و می‌گوید شوهرش از قضیه خبر نداشت. زلیخا علیمова مادر مهینه در صحبت به رادیو آزادی گفت چند ساعت پیش از حادثه دخترش به او زنگ زد و گفت که او را از خانه بیرون کردند. با گفته علیمова
صحبت نکرد با من صحبت کرد ما گفتن که دیگه دخترتون گفت که من امیقا دیگه گوشان غریب گرفتن که نفهمیدن که گفت که ای خونه بیرنم کریم وقتی ای خونه بیرنش کرده بینید دخترم کودک گریفتین دخترم ای خونه بیرن کریم کودک دختر مینه رو خونده من تلفن کرد گفت که اوچه بیه منه بره گفتن که دختر جون ای خونه نبرو که طلاق نشوی بخاطری که تو کودک چهار ماه دستت داری بود کودک در دست داری بخاطری عثمان هستم بین عثمان را گرفتیم گفتم حقوق ندونه که عثمان را بگیرم برای که تا کودک داری در کودک داری خونه حقیقت می شود
مهینه خال احمد 2 سال پیش با سلطان نظرزاده از دهه همسایه اویلدار شد. مرحوم یک فرزند داشت و منتظری به دنیا آوردن طفل دومش بود. خوشدامن ایده او دارد که کلینش فعلی یک روی داشت و پسرش را تانه می کرد. مادری مهینه برعکس خوشدامن و داماد را به اذیت دخترش گناهگار می کند. فعلا حادثه را دادستانی تحقیق دارد. سلطان نظرزاده شوهری مهینه خال احمد با اتهامی به خودکشی رسانیدن همسرش بازداشت شده است. عروس نظرова مادری سلطان نظرزاده میگوید فرزندی من به این درجه عیبدار نیست. اما زلیخا علیمова طلب دارد که دامادش جزای سخت گیرد. حادثه های خود را به دریا پرتافتن زنان در تاجیکستان نو نیست و در چندین منطقه های کشور رخ داده است. سال 2021 وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 518 حادثه خودکشی و قصد خودکشی را ثبت کرده است که نصف آنها زنان بودند. کمیته کار با زنان و اویله کشور میگوید خشونت اویلوی مدت طولانی در مهاجرت قرار داشتن همسران و پدران و وضع نااستوار مادی از سبب های اساسی دلسردی و زندگی میباشد.
دنیا عجب با زندگی کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگر را دادی غمی تن خوسخت. دنیا عجب با زندگی کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگر را دادی غمی تن خوسخت.
در حالی که ارتش اوکراین با سرعت منطقه های اشغال شده را از دست نیروهای روسیه آزاد می کند، ولادیمیر پوتین از فاجعه هسته‌ای در نیروگاه زاپوروژ هشدار داد، اما ایمانوئل مکرون از پوتین خواسته است نیروهای کشورش را از زاپوروژ بیرون برد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. ولادیمیر پوتین روز 11 سپتامبر در صحبت تلفنی با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هشدار داد است که حمله های نیروهای نظامی اوکراین به نیروگاه زاپوروژ در مناطق تحت کنترل نظامیان روسیه می تواند عاقبت های فاجعه بار داشته باشد. این در حالی است که با گفته کیف نیروهای اوکراین با پیشرفت حربی خود ادامه می دهند و تا حال زیاده از 20 دهه را آزاد کردند. ایمانوئل مکرون در این صحبت با ولادیمیر پوتین گفته است خطر اساسی حضور نیروهای نظامی روس در نیروگاه زاپوروژ هستند. رئیس جمهور فرانسه از ولادیمیر پوتین دعوت کرد که نیروهای روسیه را از نیروگاه زاپوروژ عقب کشیده جنگ را در حدود اوکراین قطع کند. در اظهارات کرمل گفته می شود که رهبران دو کشور آمادگی خود را برای همکاری های غیر سیاسی در مسئله نیروگاه زاپوروژ با شرکت آژانس بین المللی انرژی اتمی بیان کردند. یک روز پیش رئیس جمهوری فرانسه وضع در نیروگاه زاپوروژیه را با همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی بررسی کرده بود. زاپوروژیه کلانترین نیروگاه هسته‌ای اروپا تا هفته‌های اخیر زیر بمباران پیوسته بود. این کار نگرانی‌ها را درباره رخ دادن یک فاجعه هسته‌ای به میان آورده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هفته گذشته با ابراز نگرانی عمیق خود از وضع پیش آمده هشدار داد که هر گونه آسیب به زاپوروژیه یا هر پایگاه هسته‌ای دیگر در اوکراین می تواند باعث یک فاجعه بزرگ شود. گوترش اظهار داشت که همه چاره‌های لازم برای خودداری از چنین سناریو باید انجام شود. عقل سالم و اندیشه همکاری باید رهنمای ما در این راه باشد، گفت آنتونیو گوترش. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که ناظرانش در زاپوروژیه حضور دارند، خواستار سازش همه‌طرف‌ها در مورد ایجاد یک منطقه امن در اطراف این نیروگاه است. نیروگاه زاپوروژیه در نظارت نیروهای روسیه میباشد. مسکو و کیف همدیگر را به آتش‌کشی گناهکار می‌کنند. شرکت انرگو اتمی اوکراین خبر داد است که کاری ایستگاه نیروگاه اتمی پرقطع شده است. نمایندگان آژانس همچنین معین کردند که در حدود نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیه تکنیکای نظامی روسیه جایگیر است. آنها شاهد تیرباران حدود نیروگاه شدند.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتون هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید.
کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان گفته است که خبر مرگ سراج الدین مختاروف، رهبر گروه تندرو کتیبه توحید و جهاد در سوریه را که در جستجوی بین المللی قرار داشت، تحقیق دارد. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. این کمیته به بخش قرغیزی رادیو آزادی گفته است که خبر مرگ تروریست را تحقیق دارند و پس از دقیق شدن تفصیلات علاوه‌ای خواهند داد. چند رسانه روسی و قرغیزی با تکیه به گفته الگ یگوروف، معاون رئیس مرکز روسیه آید به آشتی طرف‌های درگیر در سوریه، نوشتند که روز 9 سپتامبر سراج الدین مختاروف، رهبر سازمان ممنوع کتیبه توحید و جهاد زاده قرغیزستان، کشته شده است. به اطلاع مقامات قرغیز، سراج الدین مختاروف سال 2013 از قرغیزستان بیرون شده است. در سوریه او رهبری گروه جنگجویان را بردوش گرفت که از کشورهای ترک زبان گرد آمده بودند. در گذشته اسم چند ازبک تباری زاده تاجیکستان نیز در رابطه با عضویت در این سازمان معلوم شده بود. مختاروف تا بیرون شدن از قرغیزستان زیر نظارت خدمات مخصوص قرار داشت، چون در مسجدهای این کشور پس از نماز جمعه دعوت‌های میکرد که خلاف قانون‌های این کشور بودند. خطیبان مسجد به این عمل او اعتراض کردند و از او دعوت نمودند تا کشور را ترک کند. کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان میگوید مختاروف در تشکیل حمله تروریستی به سفارتخانه چین در بیشکک اشتراک کرده بود. دو حملگر در این حادثه از شناسنامه شهروندان تاجیکستان استفاده کرده بودند. آن وقت حملگر کشته شد و سه کارمند سفارت زخمی گردیدند. کمیته تفتیشاتی روسیه نیز ترکش در متروی سنگ پترزبورگ را در سال 2017 که در آن 16 نفر کشته شده بود، کاری مختاروف دانسته بود. در این حمله نیز مقامات روسیه گفته بودند که صادق آرتیقوف یک شهروند تاجیکستان دست دارد. نزدیکانش این را رد کرده بودند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
کارگردان تاجیک امیدشان مرزا شیرینوف که در جشنواره 18 بین المللی فیلم های مسلمانی قزان برنده جایزه اول در بخش فیلم های کوتاه متراژ شد، در صحبتش با رادیو آزادی گفت از موفقیت فیلمی ساخته شده در تاجیکستان بسیار خوشنود است. من فرزان محمدی تفصیلات این صحبت را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. امیدشان میرزا شیرین یک از کارگردانهای پرکار سینمای تاجیک که پیشتر اسمش با فیلمهای مشکل کشا و مجسمه عشق معروف شده است میگوید فیلمی 26 دقیقه او بر اساس اثر دادرک فرشتهای سیف رحیم‌زاد افردی برداشته شده است. این اثر بیشتر یک ماجرای پسیخولوژی جهان تخیلی یک کودک را بازگو میکند که در فکر درک درست زندگی، قضاوت حرف و رفتار والدان و بنیاد خشت زندگی از روی دیدگاه یک انسان 5 ساله عمل میکند. امیدشان میگوید تلاش کرده است محتوای اساسی اثر نویسنده مرحوم را حفظ کند، ولی چون ایجادکار تخمیناً 50% فیلم را از دید خود نو دیگر کرده است. به سوال رادیو آزادی درباره قناعتمندی ایجادکارانه خود از جایزه و فیلم او گفت چرا خرسند نباشم، باید تاجیکستان هم خرسند باشد، من هم خرسندم. از 12 دولتی که در بخش فیلم‌های کوتاه بدیهی آزمون اشتراک کردند فقط یک جایزه بود و ما آن را گرفتیم. در بخش فیلم‌های بلند 4-5 جایزه برای فیلم و کارگردان و هنرپیشه‌ها و دیگرها بود، در بخش فیلم‌های کوتاه بدیهی یک جایزه بود. امیدشان میرزا شیرینوف میگوید تلاش کرد به حیث ایجادکار هم به هدف برسد و پیام اساسی مؤلف سوژه فیلم سیف رحیم‌زاد افردی را هم درست برساند. میدانید ما فیلم 26 دقیقه اینه را 22 بار تنظیم کردیم. چرا؟ تا که ما به هدف برسیم و پیام نویسنده را درست بازگو بکنیم. آنهایی که اثرهای افردی را خواندند میدانند که او قالب، فلسفه و رویه خود را دارد. طفلی که تازه در زندگی قدم میگذارد با دنیای والدانش روبرو میشود. این بچه 5.5 ساله میشنود که چیز نادرست و نافهمو است. او ناجوری را در گپ و حرف والدان میبیند. خواهرهایی که بعد او تولد میشدند همه میمردند و میشنود که بر اساس روایت میگویند پای او را سوزاندن لازم که دیگر کودکان نمورند. او قرار میکند که همین وضعیت را اصلاح کند و پایش را سوزاند، در حالی که از آتش میترسد. این یک قصه پسیخولوژی است، میگوید میرزا شیرینوف. نخست نمایش دادرک فرشته‌ها در تاجیکستان ماه ینور امسال با تشبث شرکت تاجیک فیلم برپا شد. ضمناً این فیلم در همین جا به نوار گرفته شده است. آن زمان محمد سید شاهیان رئیس مؤسسه دولتی تاجیک فیلم تاکید کرده بود که فیلم در سطح بلند و با کسبیت تام تهیه گردیده، زحمت اهل گروه ایجادی بر عبث نرفته است. عبارات‌های آنها فرشته هستند و یا آشا دیگر به من فرشته نزای بسا حساس و مؤثر برای تماشابین معنی داد می‌گردند. شرکت سینماگران تاجیک در جشنواره فیلم‌های مسلمانی شهر قزان سابقه دارد. سال 2015 معلم فیلم تهیه‌گری تاجیک ناصر سیدوف از جشنواره بین‌المللی منبر طلایی در شهر قزان روسیه با جایزه بهترین فیلمنامه برگشت. همان سال 2015 فیلم گاست یا مهمانان کارگردان روس الکسی سوخووی که درباره تأثیر مهاجرت در ذهن تاجیکان بحث می‌کند در این آزمون اشتراک و سر و صدای زیاد به پا کرد. فیلم دیگری کارگردان روس فرار از مسکو بود دریا پولتوراتسکی هم یکی دیگر از شرکت‌داران این جشنواره در سال‌های گذشته بوده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه‌های دهه شما از همه زیباست.
می‌خواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را می‌بینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
اکمل‌الدین کریموف پهلوان نامداری تاجیک در مسابقات بین المللی جام پایه‌گذاران سامبا در شهر مسکو روسیه مدال طلا به دست آورد. اینچنین ورزشکاران تاجیک در قهرمانی جدای جهان بین سابقه‌داران در لهستان دو مدال برنجی گرفتند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. پهلوان شناخته تاجیک اکمل‌الدین کریموف در مسابقات بین المللی جام پایه‌گذاران سامبا که روزهای 10 و 11 سپتامبر در شهر مسکو روسیه برگزار شد در رشته سامبای ورزشی با مدال طلا سرفراز گشت. در این مسابقات بین المللی از بین 11 ورزشگری که تاجیکستان را نمایندگی کردند تنها اکمل‌الدین کریموف مدال به دست آورد. او در مسابقه سامبای ورزشی در وزن 58 کیلو بعد 4 پیروزی در فینال خارون تلیشف را از روسیه مغلوب کرد و با مدال طلا مکافاتانیده شد. یادآور می شوم اکمل‌الدین کریموف ماه نوامبر سال گذشته در مسابقات قهرمانی جهان که در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند دایر گردید در رشته سامبای ورزشی در وزن 58 کیلو اولین بار به عنوان قهرمان جهان دست یافت. اکمل الدین کریموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من از خوردی از سن 12 سالگی به همین گوشی سامبو ذوق حواس پیدا کردم و تحت رهبری استاد محمد شریف سلیمانوف که در تالار دینامو تمرین میدادن ما رو طول 15 سال مشق و تمرین داد. وقتی که استاد به نفقه برآمدن تحت رهبری استاد عبدالله عبدالرحمن تمرین میکنم 2011 دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان رو ختم کردم و طول 20 سال است که با نمود گوشین سامبو مشق و تمرین میکنم.
مسابقات بین المللی آید به سامبو یاد بودی آناتولی خارلامپیف که سال 1980 تأسیس یافته بود، این سال تغییر نام کرد. عدالت تاریخی برقرار شد، زیرا سامبو را آناتولی خارلامپیف، واسیلی اوشپکوف و ویکتور سپیریدونوف اختراع کردند. به این سه نفر پایه‌گذاران سامبو در لوژنیکی مسکو هیکل گذاشته شده است. خبری دیگر، ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جودوی جهان میان سابقه داران که از 8 تا 11 سپتامبر در شهر کراکو لهستان دایر گردید دو مدال برنجی به دست آوردند. رقابت ها موافق سن و سال اشتراک کنندگان در گروه ها از روی 14 وزن، 7 وزن میان مردان و 7 وزن میان زنان بین بیش از 800 کشتیگیر از 60 کشور جهان صورت گرفت. تاجیکستان را در قهرمانی جودوی جهان میانی سابقه‌داران 10 نفر نمایندگی کردند. از بین آنها 2 نفر آیت الله کمری و نعمت الله اسرانقلوف برندگان مدال‌های برنجی گشتند. آیت الله کمری که رقابت را در وزن 90 کیلو از دور چهاریک نهایی مقابل گشتگیر آذربایجان مراد رجبلی آغاز کرد ناکام شد. پهلوانی تاجیک در دور تسلا بخش بر ارنست ماتوس از سلواکیا و در مبارزه برای مدال برنجی بر خوان انتونیو از اسپانیا غالب آمد. نعمت الله اسرانقلوف باشد در وزن بیش از 100 کیلو بر رقابت از دور چهاریک نهایی پرداخت، ولی او در این دور از ویات سیکلاوری گرجی شکست خورد. پهلوانی معروفی تاجیک در دوری تسلا بخش ایاس امودالیف را از آذربایجان و در مبارزه برای مدال برنجی تومش بیچی لهستانی را مغلوب کرد. در حساب عمومی مدال ها با در نظر داشت صفات آنها منتخب فرانسه با کسب 19 مدال طلا مقام اول را صاحب شد.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. گر بمیرم به وفای تو بر خود بروم، سوزی که سینه هم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حسیلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم. همچه شمعی پیر سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچه شمعی پیر سوزی سوختم بیش، من جفایی
زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفت و یاد تو هرگیز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود. در بمیرم بی وفایی تو برخواب برود، سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم، مجری و تهیه کننده برنامه امروز، و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما نویسنده مردمی تاجیکستان عبدالحمید صمد است که اخیراً به سن 75 سالگی رسید.
عبدالحمید صمد 5 آگوست سال 1947 در دیهه شکارگاه نویه خوالین تولد شده است. سال 1965 به فکولته فیلولوژی دانشکده دولتی آموزگاری داخل شده، سال 1969 آن را ختم کرده است. بعداً در روزنامه تاجیکستان سوییتی به فعالیت پرداخته، تا سال 1977 در وظیفه‌های گوناگون ایفای وظیفه نموده است. سپس به مجله ادبی صدای شرق دعوت شده، سال‌های 1977-1987 در شعبه نثر آن فعالیت برده است. بعدن معاونی سردبیری هفتهواری ادبیات و صنعت، معاونی سردبیری ماهنامه فرهنگ و سردبیری مجله صدای شرق بوده است. از سال 1993 تا سال 2015 معاونی اولی رئیس اتفاقی نویسندگانی تاجیکستان. مؤلف چند قصه از جمله بعد از سری پدر، پرونچکا، شاخی چینار، اسبی بابام، پیاله شکسته، کاسه دور و رمانی گردش دیوبود است. از سال 1982 عضو اتحاد ادیبان تاجیکستان می باشد. سال 1990 عبدالحمید صمد صاحب جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی شد و 9 سال بعد به عنوان نویسنده خلقی تاجیکستان سرفراز گردید.
استاد، برنامه ما خوش آمدید و نخست شما را به زادروزتون که جشن دارید تبریک میگویم. همچنان سلامت باشید و همچنان خواننده های خود را با اثرهای نوی خود شاد گردونید.
تشکر.
و استاد لطفا میگفتید این 30 سالی که رسیدید، حالا که اگر به عقیب نگاه کردید، زندگی خود را با چند جمله چگونه توصیف میکردید؟
اصلا در همین سین و سال و در همین روز بویم، اگر مثلا فقط از آفریدگار شخصا من باید سپاس گویم، زیرا من بیماری ها و درد های زیاده کشیدم و جراحی های زیاد دارم از سر جروندم. دیگر اینکه در این زندگی من با بسیار انسان های شریف و معتبر، هم در داخل جمهوری هم بیرون از جمهوری، این هم با عنایت خداوند بیم اگر شناس شدم، از اونا بسیار چیزا رو آموختم. هم نشینی با مردمان بسیار صاحب نام و فضل و معرفت، خودی این یک چیز دیگر. دویم سپاس گذاری من است که ما مثال در دو دوره زندگی کردیم، دو عصر، عصر 20 نصفی عمر ما اگر رفته باشد، نصفی دیگرش این طرف. ما فرزندی همون زمان مثال دوره جوانیمون، دوره تحصیل مکتبیمون، نورسیمون، دانشجوییمون، لیکن باز سپاس گذار از خداوندی نمیتونیم که ما آزادی میهنمون دیدیم، استقلالیت دولتیمون دیدیم، شهید شدیم، دیدیم که تاجیکستان در دوران استقلال چقدر در همه ساحه روش کرد، انکشاف یافت.
استاد، فکر میکنید شما همچون ادیب که بیشتر به ایجاد مشغول هستید، آفریدن اثرها در زمان تاجیکستان شوروی
محدودیت های داشت نسبت به زمان استقلال؟
اگه چیز وابسته به اراده، وابسته به اراده بگیم خاراکتر و ایمانی همون ایجاد کار است. مثلا استاد عینی که ما در باغ استاد عینی هستیم، اون چیزی را که در دلش بود و همونا ابراز داشتن میخواست، گفتن میخواست برای نسل همون زمانش و برای آینده، از همون پایه ایمان خودش هم گفت. استاد لاهوتی که از غربی آمد در اینجا دیدون از نظر خودش گفت، استاد تورسونزاده یا که استاد لغزاده یا اینکه میرشکر و جلال کرامی مثلا نویسنده های بزرگ بزرگ همونه من نام بر کسادم، اینا یک نسلی سالای سیوم هم گفتستیم، ولی با نسل دیگر است که بعد آمد و از نظر خودشون با تحقیق این پرابلم های زندگی و نظر تحولات فکری و اندیشه و چه انسان پرداختن. یک نسل دیگر که اون شروع می شود فرض کنیم از تولیس، فضلالدین محمدی، بعد این نسل نویسنده های بعد این مثال از غفار مرزا، از فیض الله انصاری، از شکوهی، این طرف استاد مومن شاه و با دوستان لایق با این یک نسل دیگر، با حوزه با این نسل های دیگر هستند. همین ایجاد از روی فهمش من که تو همین سن سال آمدم، این وابسته به ایمان هم آدم است، اراده هم اون آدم است. فرض کنیم استاد فضلالدین محمدی فکرین بعد تولیس اون کار را در ادبیات ما کرد که به یک تابستان و چند کویا تماماً نصر ما، معرفت نصر ما راه دیگر را گرفت. مثلا در استاد لغزاده و اکرامی پس است عینی البته. این راه شدن برای نصر ما، برای ما بچه ها، اینا از روی هدف ها شکدن و در این ردیف نویسنده های بودن که بیشتر از پای موضوع رفتن، از پای سناگویی رفتن. امروز ما بخواهیم نخواهیم اگر امروز خواننده همون اثرای میخواهد که اونا میخواند یا اینکه چی میکند که اونا بیشتر ارزش های ملی داشته باشند.
و در این زمینه استاد یک اثر شما محبوس نام دارد که سالهای تاجیکستان شوروی علاقه ایجاد شده بود.
سال 92 چاپ شد.
92 چاپ شد، یعنی تا زمانی
وای سال 89 من اگر 88-89 نوشتنش سر کرده باشم، البته در دلم این پیش بود، پیش بود.
و این موضوع تا جایی یک موضوع ممنوع در زمان شده؟
نه تنها ممنوع، بسیار دندان شکنم.
بله. و شما جرأت کردید اون را نکنید؟
خیلی، من همه هدف که داشتم همون داشتم، مثل همون زندانی هایی که در همون محبس میگردم، من هم حال همون را داشتم، اندیشه و تفکر و گیردارها و مثلا شوری و تلخی زندگی و یک کس از روی گناهش اونجا افتاده است، یک کس به گناه افتاده است، یک کس از روی تهمت و بهتان و بدخواهی و از روی این افتاده است و در اون دنیا، در اون دنیای زندان به حبس گویم، اگر خلق اطوار انسان جمون خبیسی، نامردی، ناجوانمردی یا جوانمردی و نیکوی و خصلت های هم زیشت و هم نیک انسان در اونجا بیشتر عمل میکنند. لیکن ویا مثلا تحقیق بدهی کردن چه کاری مشکل است. در همون زمان اجازت نمیدادن که با اونجا مثال دروی با از مورد چوی و این چیزا بسیار مشکل بود. برای همین من در همون آخر سخنی همون قصه نوشتم که نهایت از زندانی برابر همونا ما هم از همین زندان رهیدم.
یعنی استاد سالهای شوروی وقتی شما علاقه قصه نویسی میکردید، آیا یکان فشارهای بودن که میگفتن این برای چوب، برای نشر موافق نیست، باید اصلاح شود، یعنی سنزوری زمان شوروی
بود؟ البته این ما نگفتن نمیتونیم. من که 10 سال در شعبه نصر مجله صدای شهر کار کردم، مدیری ما ستاد تورسون بود کار میکردم و همه اون رمان و پاوست و قصه و حتی اگر سلسله حکایه ها میشد و اینکه شعر و داستان و منظومه ها میشد و حتما یک بار دو بار محاکمه میشد. تره مجله بسر خودش نبود، ولی تمامی روبریت اتفاق میخوان. میشود که یک جمله یک جزئیات مثلا اگر خلاف باشد اینا میفرستودن گلاولیت نخر میکشد. اما سانسور
امنیتی های
سانسور را خد میکشید. اگر وای معالف اگر نورزا و پوفشور میکرد و یا حتما با مکتوب با شعبه دخداری کمیته امنیت میفرستودن و اگر تصدیق میکردن چه میشود.
شما را هم دعوت کرده بودن؟
ما به این چیز گرفتار نشدم، میکی بسیار نویسنده های ما که ما مسئول همون شعبه که بودن و اگر مکتوب شود من باید بردم میسپردم. و اگر مثلا برای که بای مجله دیر میموند، ببینید یک قصه فرض کنیم رمانی کوزور، هم شهر عظیم و هم کوی بلند بود، اما همون رمان من همونجا یک چند جمله در ایراد است. برای یک جمله تو ایراد تو اسلام میکنه دو سه ماه خواننده از مجله محروم میشود. اون وقت این دوره کامپیوتری نبود که در اوینه بردارید و های کنید، دوره سرب قطعی میچینند و میگیرد محکم میکند و یا مونده یک شماره آینده را چپکه هم نمیشد و از روی ترتیب رود. این چیزا در نشریات و در مطبوعات ما بود، ماجراهای این خیلی چیز بود. مثلا همون رمان گذشته ایام جمعه و دینه ایام
شما از اون قضیه بیشتر آگاهی دارید؟
ما کار میکنیم و ما تئور کردیم سپردیم. خیلی اونجا راستش که وای خودش هم وای داشت و قدر وای وای نبود، یک دو جزئیات بود که اونا حاضرم لازم نیست و وقتم لازم نبود. من همی خیلی اندشه دارم
و فکر میکنید استاد شما که در سالهای بعد از کسب استقلال هم فعالیت داشتید؟
من از سال 77 در محیط اتفاق نویسنده هم طور 10 سال در گزیت پشتن سویتی کار کردم. 10 سال
منظورم این است که آیا در سالهای بعد از کسب استقلال با مثل سالهای شوروی هنوز هم همه خیل یک نوع محدودیت ها یا از نشر موضوعهای برای مقامات چندان نخشویند پیشگیری می
شود؟ من مشاهده نکردم، لیکن من یک عقیده دارم که در این دوره بجای همون سانسور یا این که گلاولیتی که اون وقت بود، باید هر یک ادیب هر یک ایجادکار شاعر است و این نویسنده است باید در نهاد خودش همون چیز داشته باشد.
یعنی خوب سانسوری؟
یعنی که همین چیزی که وای میگوید و معرفت خواننده ما یک چی میست زاید یا نی. منظور من این است که هر گپی کوچگی انا می گپای کلا شلوچ کوچگی از پرکو، یعنی همه اینا شرط نیست که در اثر شاعر یا نویسنده یا ادیبی که خودش احترام میکند همه همونا بیارد. حاضر نکن به سر خود است، حاضر هر کس میداند دو اسبش، لیکن البته دل میخواهد که در ادبیات ما اثرای شایسته پیدا شود، اثرای شود که بعد 15-20 سال بویان که بهترین اثر اون نسلی که بود و همون نسل ادیبی که اینا به 70 رسیدند و 80 رسیدن همونو همه اثر رو دارن. نه که همین نسل امروزه همونو مطالعه میکند یا نه، این دیگر است. حوزه زمان دیگر شد آخه، بیشتر حوزه سرمایه جای اولا گرفت.
و استاد چی نیت های ایجادی دارد باز که میخواید اون روی آن
اکوین با همون جا خداوند اگر که جان داده است همش دست همون دست ادامه نمیدونه ما که فردو چی میشه. من اصلا کارم تقریبا همش کردم، تقریبا حضورمی چند سال شد تکیدنی کاغذ ها و این چیزا در مشغول هستم. شکر خدا که همون کارو هم بسیار شد. بنامین شماره 7-8 صدای شرق با نام رهاورد زندگی روزنامه گویم اینا، یا اینکه اسی و روزنامه همین چیزا دفتر یک چوب می شود. این 30 دفتر است، تعریف شده است همش، دو درون ده هر چیز است. می ترسیدم که میمورم و تحریری هم و دفتر را دیگه هیچ کس نمی کند. این 30 دفتر تحریر شد.
استاد چون شما طول چندین سال در راهبری اتفاق ادیبان تاجیکستان
23 سال
فعالیت داشتید و حالا از اون سالها زیاد انتقاد می شود که شخصان گویا تاکید میکنم گویا تصادفی به عضویت پذیرفته شدن به مثل ملازور طاهری و چند نفر دیگر که رهبریت فعلی تلاش دارد صفی اتحاد را از اونها
نیوی تلاش نتویب 40-50 کس برآورد.
بله علاقه برآوردن و این نفران در سالهای فعالیت شما پذیرفته شده بودند.
نمیدونم اکه کدامش پذیرفته شده بود نشده بود. بسیار سوالی وای است. آدم هم دلش میسوزد هم وای میشود. همین عضویت به اتفاق نویسنده ها اصلا بگیری یکون چی ندارد امتیاز. در دوره شوروی داشت برای اینکه میدونید میرفتن دم میگرفتن در خونه های ایجادی
متروی کوادراتی برای منزل
20 کوادرات زیاد میدادن. اما خیلی حاضری این خیلی چیزا نیست. لیکن مردم ما بسیار ظاهر پرست هستن. همین یک چیزی چی میکنن خیلی آمدن بعضی هاش حقی گفت گویم. اگر ما مردمی خاطربین هم هستیم فلاکت ها بسیارش از روی خاطربینی هم آمد. روی راست نگفتیم که این خیلی است، روی راست نگفتیم که این رای غلط است، روی راست همین خیلی شد. خیلی یک تقریبا 45-50 نفر است توزه کن. لیکن من امید میبندم که آینده در این مسئله همین خیلی که اگر از روی همین هدف روان همون خیلی کنن که جوانهای با استعداد جوانهای بیان که شایسته هم نام ادیب باشن هم نام ادبیاتی از اصول اینه.
خیلی تشکر استاد، بازم تبریک میگیم شما را برای تو
سلامت باشه. ای چی میگنشی جشنم نیست یا امیر خدا به این روز رسیم.
با تشکر از عبدالحمید صمد برنامه امروز را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر یکایک شما را در امان خداوند متعال میسپارم. پدرود.
بیننده عزیز، من خیرامون بقازاده نشی امروزه اخبار آزادی را تقدیم شما میکنم. امروز 12 سپتامبر است. توجه کنید به سرخط خبرها. در حالی که ارتش اوکراین پاکسازی منطقه ها از تجاوزگران روس را ادامه میدهد، ایالات متحده آمریکا درباره نرخی گرانی جنگ هشدار داده است که آن را مردم اوکراین و روسیه پرداخت خواهند کرد.
پرزیدنت پوتین چنین نمایش میدهد که با بهای گران آینده مردمش پای آدمان زیاد را میخواد به این چیز بکشد.
تحقیق پرونده روزنامه‌نگاران بعد حادثه های بدخشان بازداشت شده ادامه دارد. انتظار میرود به زودی پرونده های آنها به دادگاه خواهد رفت. یک گروه سینماسازان تاجیک امیدوار است که سریال سوخته آنها در تاجیکستان به دلیل دوستداران سریال های خارجی جای میشود. در روزهای اخیر نیروهای اوکراین کمش 20 دهه‌را در شرق این کشور است نیروهای تجاوزگری روسیه پاکسازی نموده حمله جوابی خود را با موفقیت ادامه می‌دهند. در همین حال کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا انتونی بلینکن در ملاقات با دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ وضع در اوکراین و پیشرفت‌های اخیر ارتش این کشور در مقابل روسیه را بررسی کرده است. یکی دیگر از موضوع‌های این گفتگوها چالش‌های زمستانی در پیش ایستاده در شرایط محدودیت گاز و نفت روسی بوده است. بلینکن گفت که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین انرژی را چون سلاح استفاده می‌کند. ادامه موضوع از مؤمن احمدی.
انتونی بلینکن کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا که هفته گذشته از یک بیمارخانه کودکان در اوکراین دیدن کرد میگوید ساکنان ملکی به ویژه زنان و کودکان نرخی گران جنگ و عاقبت های آن را پرداخت میکنند. بلینکن که بعد دیدن اوکراین در حالت جنگ به بروسل رفت در یک نشست مطبوعاتی در قرارگاه ناتو گفت که نرخی گران جنگ را مردم روسیه هم پرداخت میکنند.
شماری عظیم نیروهای روسیه در اوکراین قرار دارند و باعث تأسف، فاجعه و دهشت است که پرزیدنت پوتین چنین نمایش می‌دهد که با بهای گران آینده مردمش پای آدمان زیاد را می‌خواهد به این چیز بکشد.
بلینکن گفت که روسیه نمی‌تواند دور و دراز نیروهای خود را تامین کند و به همین خاطر برای دریافت سلاح به ایران و کره شمالی مراجعه کرده است. در نیویورک روسیه به برگزاری جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد دعوت کرده به قول سفیرش میخواهد غرب را برای ارسال کمک نظامی به اوکراین در جنگ مجازی که از جانب ناتو رهبری میشود انتقاد کند. دبیر کلی سازمان ناتو ینس ستولتنبرگ از همپیمان های سازمان دعوت کرد که برای کمک به ارتش اوکراینی در سردی های زمستان سر و لباس ویژه گرم، جنراتور، خیمه و دیگر تجهیزات ضروری ارسال کنند. بلینکن گفت که دوستان اروپاییش را در زمستان سرد بی گاز و نفت تنها نمیگذارد.
شما حالا شاهد تلاش های بیشتری ماموریت بایدن به خاطر کمک در حل مشکلات اروپا، تلاش یاری در بحران انرژی و همزمان حفظ استواری سیاست در قبال اوکراین، مثل که 6 و 7 ماه آخر میبینیم میشوید.
ضمن بازدید از دیگر شهری اروپایی پراگ، لوید آستین وزیر دفاع آمریکا گفت که ایالات متحده آمریکا و متفقانش هر قدر ضرور باشد با اوکراین یاری خواهند کرد.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
منبع‌های رادیوی آزادی میگویند تشخیص یا بازرسی صحبت‌های بلاگر مستقل عبدالستار پیر محمدزاده انجام شده است و گویا او را در صادر کردن جنایت بر اساس ماده شرکت در فعالیت حزب سیاسی ممنوع و تشویق و مساعدت آنها طریق اینترنت گمان بر می‌داند. معلوم نیست که پیر محمدزاده که از ماه ایول به این سو در بازداشت است چی نظر دارد. مثل او بلاگرها و ژورنالیستان مستقل دیگر هم در پشت پنجره میمانند. یک خبری شد که بزودی دادگاه آنها شروع می شود و تا کجا این گپ راست است؟ میپرسم از همکارم میرزا نبی خالق‌زاد که این موضوع را پیگیری کرده است.
سلام خیرمان، سلام بینندگان گرامی. گفتگوها که ژورنالیستان و بلاگران بازداشت شده تاجیک را خیلی زود حکم خواهند داد تصدیق نشدند. ظاهرا مقامات تفتیشاتی برای این دلیل های کافی در دست نداشته است، هرچند گفته می شود نسبت صحبت و ویدیوهای آنها تشخیص های دادگاهی و زبانشناسی برگزار گشته است. از جمله روز 12 سپتامبر پیوندان عبدالستار پیر محمدزاده ژورنالیست بازداشت شده تاجیک گفتند مقامات تفتیشاتی دادستانی شامنصور در نسبت او با ماده شرکت در فعالیت حزب سیاسی ممنوع و تشویق و مساعدت آنها طریق اینترنت تفتیش پیش می برد. با اطلاع یک منبع نزدیک به تفتیشات، هفته گذشته تشخیص یا بازرسی صحبت و ویدیوهای پیر محمدزاده از طرف گروه مفتشان دادستانی انجام یافته است و او را به همین جنایت ها گمانبر می دانند. ماده مذکور از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی می کند. عبدالکریم پیر محمدزاده برادر عبدالستار روز 12 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت سنجش نوارهای او 2 هفته ادامه نمود، در حالی که همین نوارهایش در صفحه یوتیوب نشر شدند و اینکه او را با همکاری با سازمان های ممنوع عیددار کردن یک تهمت و اتهام بی اساس است می گوید او.
میرزا نبی، از پرونده دیگر ژورنالیستان چی خبر؟
نمایندگان دادستانی کل تاجیکستان میگن علیه ژورنالیست دیگر زفقی‌بیگ سیدامینی بر اساس ماده دعوت به سرنگونی حاکمیت از طریق اینترنت یا با استفاده از وکالت خدمتی تفتیش ادامه دارد. از روی این اتهام به زفقی‌بیگ سیدامینی از 8 تا 15 سال زندان تعدیل میکنند. ولی باز هم باید گفت که اثبات این عیدنامه بر پایه نوارهای این ژورنالیست در یوتیوب تقریبا غیر ممکن دانسته میشود. رسانه شناسان میگن زفقی‌بیگ سیدامینی کارمند پیشین تلویزیون دولتی تاجیکستان در برنامه هایش از خط قانون بیرون نبرامد است. نظری او را هم به پرونده خویشاوندانش نمیدانند. پیوندان دلیر امام علی خبرنگار دیگری بازداشت شده تاجیک میگن نزدیک یک ماه میشود از احوال او خبر ندارند و نتوانستند با او ملاقات کنند در سیزا. اما یک منبع از مقامات تفتیشاتی ناحیه شامنصور بدون ذکر نامش گفت تفتیش پرونده دلیر امام علی روز 18 سپتامبر به انجام خواهد رسید و در نظر است دادستانی عیبنامی او را به دادگاه پیشنهاد کند. حالا روشن نیست خبری پیشینه به سود رسیدن پرونده او خطا بود یا دادگاه پرونده را برای ناکامل بودنش پس گردانده است. بله.
و از عبدالله غربتی چی خبر می‌رسونه؟
ببینید، از جریان تحقیق پرونده شریک دلیر امام علی همکاری از پلیس عبدالله غربتی خبری نیست. جالب است که خود او در محبس است و فیلمش در جشنواره قزاقستان در قطار بهترین فیلم‌ها نمایش یافت داده شد و سرنوشت ژورنالیست دیگری بازداشت شده تاجیک الفت خان محمدشایف همچنان ناروشن است. پس از درخواست دادستانی کل از دادگاه عالی یعنی 15 آگوست برای به 25 سال زندان محکوم کردن او، اینک یک ماه می‌گذرد ولی هنوز هم حکمی او صادر نشده است و برای پیوندانش ناروشن است با پرونده او چی می‌گذرد. الفت خانم محمدشاهی با 8 ماده کدکس جنایتی از جمله دعوت برای سرنگون کردن حکومت قانونی گمانبر است. با آخری هفته گذشته یا دقیق ترش روزی 7 سپتامبر بررسی پرونده ژورنالیست و افسر پیشین خدمات امنیت محمد سلطان مولانظرف سر شده تا هنوز ادامه دارد، هرچند مرافع آزاد نامیده می شود، خبرنگاران را به آن راه نمی دهند. مولانظرف با دعوت عمومی برای عملی کردن فعالیت اکستریمیستی طریق اینترنت و تغییر حاکمیت دولتی طریق شبکه اجتماعی عیبدار می شود. یکی از پیوندان محمد سلطان گفت برادرش هفته گذشته با او در بازداشتگاه موقتی ملاقات کرد، از سلامتی شکایت نکرد ولی گفت است گناه ندارد و هر چیزی در فیسبوک نوشته است هنوز هست و هر کس می تواند به آن بها دهد. خلاصه تندگرایی نکرده نماینده حاکمیت دولتی را نیز تغییر نکرده است. این است.
تشکر همکارم میرزا نبی خالق زاد. به طور مفصل جریان تحقیق پرونده های ژورنالیستان بازداشت شده در 4 ماه اخیر را بازگو کرد.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه های تلویزیونی رادیو آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می یابد. لطفا یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیو آزادی بمانید.
یک گروه ایجادکاران جوان تلاش دارد عادت های هواداران سریال ها را در تاجیکستان دیگر کرده مهر آنها را به فیلم های وطنی بیدار کند. سریال نوی با اسم قشلاق سنگین با کمک سرپرستان و اختیاریان برداشته شده است و استودیوی کسبی سینمای تاجیک فیلم در تهیه آن حضور نداشت. نمایش اولین بخش این سریال در دوشنبه برپا شد و هنوز معلوم نیست که آن را چی آینده انتظار است، ولی مؤلفانش در صحبت با اسکندر فیروز و برات یوسفی گفتند که انتظاراتشان از دارنمای فیلم خیلی کلان است.
در صحن حولی مرکز هنرهای مردمی که قبلا مسجد محله نواباد شهر دوشنبه بود، نخستین بخش های سریال قشلاق سنگین برگزار شد. کارگردان فیلم الهام جان فضیلوف میگوید گروه از هنرمندان تصمیم گرفتند سریال تهیه کنند که تا اندازه جایگاه سریال های خارجی را تنگ کند.
به یاردم سرپرست ها خیلی پروژه ها شیدن نمیتونند. دوستای ما سرپرست کل همین پروژه شرکت بوکمکری رخش از او رحمان در شما که تدرس را کردن نشاکی پرایت سیاما.
با قبل کارگردان هم هنرمندان هم مسئولان ثبت آواز رسامان و هم لباس دوزان آماده شدند بدون معاش این کار را انجام دهند. فیلمسازان برای کمک به تاجیک فیلم حتی مراجعه هم نکردند. داستان فیلم از عشق دو جوان عبارت است که خانواده هایشان ضد ازدواج آنهایند. قربانی صابر هنرمندی سرشناس تئاتر و سینمای تاجیک گفت که تلاش جوانان برای تهیه سریال قابل تحسین است، اما در این فیلم از کمبودی های زیادی مشاهده می شود.
من بران عقیدم که باید زودتر فرض کردیم، هرچی پیستر فرض کردیم دست حکومت و دست اقلا دست اونهایی باشن که ثروتمند هم مثلا پولی بسیار دارن و مثلا نمیدونن کجا صرفش کنن، یعنی این امکان است که در این کارا صرف کنن برای اینکه بچه ها مثلا در کنار حتی دو نفر فرض کردیم آدمی تصادفی در فیلم وارد شده، یک نفر اگر ایفایی وجود داشته باشه یک کاری کرده این چیزها رو میپوشنن جبران میکنن.
دولت مراد کریموف فیلمنامه نویسی تاجیک در مراسم معرفی این سریال از آن انتقاد کرد که بعد از تماشای دو قسمت اول آن نتوانسته است پیام آن را درک کند.
هر یک فیلم در خود پیامی دارد، هر یک اثر در خود پیامی دارد و انا همین فیلم اصلا کوشش کنید که در خود یک پیام داشته باشد. پیام دوستی است، پیام بگویم که عشق است، محبت است، انا همون پیام باید که سرخبار فیلم شما باشد و در فیلم شما هر یک فیلم در خود مثل اثر مقدمه دارد. من انا همون مقدمه را در فیلم شما ندیدم.
کارگردان های صاحب تجربه می گویند با وجود آشکار شدن کمبودی های زیاد در این سریال، تلاش جوانان هنرمند باعث دستگیری است، زیرا فعلا همین جوانان تلاش دارند سینمای تاجیک روی آب بماند. سال 2021 سینماگران تاجیک در مجموع دو فیلم هنری، دو فیلم کوتاه و دو فیلم مستند آفریدند. رهبریت تاجیک فیلم گفته بود با نظرداشت مبلغ‌های جدا شده از بودجه کشور توان تهیه فیلم بیشتر را ندارند، اما صاحب نظران با کمبود متخصصان عرصه فیلمسازی از فیلمنامه‌نویسان سر کرده تا آرایشگر و نورپرداز در تاجیک فیلم تاکید میکنند.
و یک خبر خوشی دیگر، یک فیلم ساخته تاجیک فیلم برنده جایزه جشنواره فیلم های مسلمانی در شهر قزان شد. کارگردان تاجیک امیدشان میرزا شیرینف جایزه اول را در بخش فیلم های کوتاه متره به دست آورد و در صحبتش با رادیو آزادی گفت است موفقیت فیلمی ساخته شده در تاجیکستان بسیار خوشنود است. میرزا شیرینوف گفت فیلم 26 دقیقگی او بر اثر سیف رحیمزاد افردی دادرک فرشته ها بیشتر یک ماجرای پسیخالوگی جهان تخیلی یک کودک را بازگو میکند که در فکری درک درست زندگی و قضاوت حرف و رفتاری والدینش میباشد. فیلم تاجیکی در میان 12 داوطلب جایزه بهترین فیلم کوتاه بدیع برنده شده است. و یک خبر دیگر، فردا 13 سپتامبر پاپی روم فرانسیسک سفر 3 روزه‌اش به قزاقستان را از شرکت در جلسه رهبران دین‌های جهانی و عنعنوی شروع میکند. در این جلسه از تاجیکستان مفتی سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علما اشتراک خواهد کرد. وزارت کارهای خارجی قزاقستان گفت که سال جاری در این جلسه نزدیک 100 نفر از 50 دولت دنیا دعوت شدند. پاپی روم فرانسیسک پیش از نخستین سفرش به قزاقستان در مراجعه به طرفدارانش در میدان پیتر مقدس در واتیکان گفت این امکانیت می شود برای دیدار با نمایندگان دینهای دیگر و گفتگو با آنها به خاطر دست یافتن به صلحی که همه ما تشنه آن هستیم. ضمناً پاپی روم نیت دارد در این سفرش به قزاقستان با پاتریارخ کلیسای پراسلاوی روسیه کریل هم ملاقات کند و اخبار بیشتر از این را در سامانه آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیکی و تویتر پیدا کنید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او زیر
اجازه ندادن
اونا. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. روز 13 سپتامبر پاپی روم فرانسیسک سفر 3 روزه‌اش به قزاقستان را از شرکت در جلسه رهبران دین‌های جهانی و عنعنوی شروع می کند. در این جلسه از تاجیکستان مفتی سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علما اشتراک خواهد کرد. وزارت کارهای خارجه قزاقستان گفت که سال جاری در این جلسه نزدیک 100 نفر از 50 دولت دنیا شرکت میکنند. پاپی روم فرانسیسک پیش از نخستین سفرش به قزاقستان در مراجعه به طرفدارانش در میدان پیتر مقدس در واتیکان گفت این امکانیت می شود برای دیدار با نمایندگان دینهای دیگر و گفتگو با آنها به خاطر دست یافتن به صلحی که همه ما تشنه آن هستیم. ضمناً پاپی روم نیت دارد در این سفرش به قزاقستان با پاتریارخ کلیسای پراوسلاو روسیه کریل ملاقات کند. یک ویدیو در اینترنت نشر شد که نشان می‌دهد در اوکراین شهروندان ازبکستان را اسیر گرفتند. این نوار کی ثبت شده است معلوم نیست، اما آن 10 سپتامبر به اینترنت راه یافته است. یکی از اسیران ساکن 22 ساله ولایت سمرقند ازبکستان مهردین احمدوف است که در شهر مسکو تحصیل می‌کرده است. وی در نوار می‌گوید به خاطر پول راضی شده است در هیئت جنگاوران شرکت خصوصی نظامی بجنگد. ازبکستانی دیگر گفت در ساختمانی در شهر مسکو بدون حجت کار می‌کرد و او را به جنگ اوکراین فرستادند. بنا به خبرها در نتیجه حمله سخت نیروهای اوکراین به ولایت خارکوف ده‌ها نظامی روسیه اسیر افتادند. در شهر قزان جمهوری تاتارستان جشنواره فیلم مسلمانی نتیجه گیری شد و بر اساس آن یک فیلم ساخته شده در تاجیکستان برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه متر بدیعی گردید. فیلم امیدشا مرزا شیرینوف دادرم فرشته ها بر اساس حکایه نویسنده مرحوم سیف رحیمزاده افردی تهیه شده است. مرزا شیرینوف شخصا در مراسم جایزه سپاری اشتراک کرد و صحنه بلند برای فضا و محیط مناسبی که تهیه شد سپاسگزاری نمود. امیدشا مرزا شیرینوف یکی از کارگردان های پرکار تاجیک بوده، فیلم های دیگرش هم پیوسته در جشنواره های فیلم های منطقه اشتراک میکنند. اسم او با فیلم های مشکل کشا، مجسمه عشق و دیگر فیلم ها معروف است. در جشنواره امسال فیلم های مسلمانی که از 7 تا 11 سپتامبر در شهر قزوین تاتارستان برپا شد، فیلم ایرانی ناهید حسنزاده شهرت آرام برنده شاه جایزه گردید. یک شهروند روسیه هنگام پرواز با پرپلان یک دستگاه پروازی بدون محرک در کنار شهر دوشنبه به هلاکت رسیده است. به نوشته رسانه روسی، پاول چرنوف ساکن 38 ساله شهر سنت پیتربورگ روسیه با یک سفری کاری در تاجیکستان قرار داشت و صبح 10 سپتامبر خواست با پرپلان پرواز کند، ولی هنگام پرواز پرپلان به مشکلی روبرو می شود و به زمین می افتد. آخرین پرواز چرنوف و لحظه سقوطش را ویدیو کامره پرپلان ثبت کرده است، نوشته است سامانه نفسک نووستی. همسر پاول چرنوف تلاش دارد مبلغ جمع کرده جسد شوهرش را از تاجیکستان به روسیه برد. آنهایی که با طلب رهایی نزدیکانشان از بازداشتگاه های منطقه خودمختار شینجان در نزد کنسولگری چین در الماتا تظاهرات میکردند، میگویند عرفه سفر پرزیدنت سی جین پین به پایتخت قزاقستان فشارها افزایش یافته است. به گفته تظاهرگران، آنها را 9 سپتامبر به حکومت شهرداری الماتا دعوت کردند. در آن ملاقات یک نفر خود را نماینده وزارت امور خارجه قزاقستان معرفی و از اشتراکداران طلب کرده است که در عرفه سفر پرزیدنت چین به شهر نورسلطان و گرد همایی خودداری کنند. در غیر صورت 15 روز حبس خواهند شد. نماینده وزارت گفته است پرزیدنت قزاقستان قاسم جامر توقیف مشکل شما را به میان خواهد گذاشت، ولی ما باور نکردیم، ولی سی جین پین به پایتخت میاد، ما حتما به آنجا میرویم. مثال داشت یکی از تظاهرگران دیگر به نام گوهر قرمانعلیوا. اقدام قزاق تباران پشت دری کنسولگری چین در شهر الماتا چندین ماه پیش شروع شده بود و در دوام این مدت مسئولان نمایندگی دیپلماتیک آن کشور باری به نزد آنها نبرآمدند. برخی از تجمرگران میگویند پیوندان آنها را در چین در اردوگاه‌های بازتربیه شینجان نگهداری میکنند. برخی دیگر ادعا دارند که پیوندانشان در چین بی عیب و اساس سالهای طولانی زندانی شدند. گروه سوم دعوا دارد که مقامات چین حجت‌های پیوندانشان را مصادره کرده با آنها اجازه ترک چین را نمیدهند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خودکشی یک زنی جوان در ناحیه رشت ساکنان این منطقه را حیرت زده کرده است. مهینه خال احمد یک ماه پیش خود را به دریا پرتافت و جسدش را 20 روز پس پیدا کردند. پیوندان شوهرش میگویند او بعد طلاق گرفتن دست به خودکشی زده است. مادر مهینه میگوید خویشاوندان شوهرش او را اذیت دادند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه میکنم. یک ماه است که منزل عروس نظرова در دهه خواجه‌علی ناحیه رشت ماتمخانه است. این زن در یک روز از سه عزیز خود جدا شد. کلینش خود را به دریا پرتافت، پسرش را بازداشت کردند و نبره را هم بردند. میگوید صبح شومی 4 آوگوست بعد یک جنجال پسرش گفته است که همسرش را طلاق داد. عروس نظرова خوشدامنی مهینه خال احمد در صحبت به رادیوی آزادی گفت وقتی به خانه آمد دید که پسر و کلینش برای گرفتن نبرش بحث دارند.
اومدم که کلین اینجا رفته است، این با خانه کلینه، بچه در روسیه. هر دوانم جنجال شده اومدم بچه را گفتم چی در شما کردن، من برام بچه را گفتم احمد، گفتم من به روز ایستیو لوبی کردم، کچکه کردم، بچه اوبل کردم، چی احمقیت میکنی. همینجا اومدم که کلین در کلین خوبی دستم میسون که برو اکن نمیدون که بچه خاطر اونجا رفته باشم. بعد اومدم تا کودک بچه مایدت کلین گیری. من گفتم نمیگیریم بچه جو. من در حالت پسر تقبل میکنم که مثال مادرش قطیش باشم. من دستم شکستگی، عمرم رفتگی. من چه نگو میکنم؟
با گفته این زن بعدی طلاق گرفتن کلینش چیزهای خود را جمع کرده میخواست به خانه پدرش رود. عروس نظرова میگوید چند مرتبه کلینش را نصیحت کرد که اویله آبودش را ویران نکند. با گفته این ساکن ناحیه رشت نبرش را گرفته به خانه دیگر گذشت و چند لحظه پس خبر آمد که مهینه خود را به دریا پرتافته است.
رئیس محله خاک میروزی میگن آیم سوپران بنام گرده ده گرده ده اومده شده همه چوهی منو دهشت نوده پر همجا ایستانی بطن این چی میگوده ده همه را خیابده کودک آیم سدویده اوما زن اکر ستون خوشده او پر کن من سن نزده کنده نمیدون کودک که گدیف چیشی همه را که ستون آیم در بروما یا ممکن که همین وحی ما را فهمی این بانی ایجای سرکارشم دادر یک تمایی کشد وای گفتم ستون جون خونه دوست که عروسست میگن که چه او پرده تا
ماهینه خول احمد سوکینی 23 ساله دهه خوجه علی نوحیه رشت روز 4 آگوست خود را از بالای پول به دریای سربخ پرتفت. این پول در نزدیکی منزل زیست او جایگیر است. لحظه خود را با او پرتفتن ماهینه خول احمد را دوربین یک مغازه نزدیک ثبت کرده است. جسد این جوانزن را بعد 20 روز چند دهه پایان تر پیدا کردند. خودکشی ماهینه خول احمد در شبکه های اجتماعی وکنش های زیاد را به بار آورد. برخی ها نوشتند گویا بعدی طلاق گرفتند پدری ماهینه راضی نشد او را از خانه شوهرش آورد. نظری که مادری ماهینه رد میکند و میگوید شوهرش از قضیه خبر نداشت. زلیخا علیمова مادر ماهینه در صحبت به رادیو آزادی گفت چند ساعت پیش از حادثه دخترش به او زنگ زد و گفت که او را از خانه بیرون کردند. با گفته علیمова
صحبت نکرد، با من صحبت کرد، ما گفتن که دیگه دخترتون، گفت که من امی دیگه گوشم خرید گرفتن که نفهمیدم که گفت که ای خونه بیرونم کاریان وقتی ای خونه بیرونش کرده بیان دختر ما کودک گرفتن دختر ما خونه بیرون کاریان کودک مینا دختر مینا رو خونده من تلفن کردم که اوچه بیه منابره گفتم که دختر جون ای خونه نبرو که طلاق نشوی بخاطری که تو کودک چورموها دستت داری بود کودک در دست داری بخاطری اسمان گفتم دمین او اسمان گرفتیم گفتم تو خوب ندونه که اسمان بگیرم برای که تو کودک داری در کودک داری خونه حقیق میشود
کودک ماهینه خول احمد 2 سال پیش با سلطان نظرزاده از دهه همسایه اولادو شد. مرحوم یک فرزند داشت و منتظری به دنیا آوردن طفل دومش بود. خوشدامن ایده او دارد که کلینش فعلی یک روی داشت و پسرش رو تانه میکرد. مادری ماهینه برعکس خوشدامن و داماد رو به اذیت دخترش گناهگار میکند. فعلا حادثه رو دادستانی تحقیق دارد. سلطان نظرزاده شوهری ماهینه خول احمد با اتهامی به خودکشی رسانیدن همسرش بازداشت شده است. عروس نظرова مادری سلطان نظرزاده میگوید فرزندی من به این درجه عیبدار نیست. اما زلیخا علیمова طلب دارد که دامادش جزای سخت گیرد. حادثه های خود را به دریا پرتافتن زنان در تاجیکستان نو نیست و در چندین منطقه های کشور رخ داده است. سال 2021 وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 518 حادثه خودکشی و قصد خودکشی را ثبت کرده است که نصف آنها زنان بودند. کمیته کار با زنان و اویله کشور میگوید خشونت اویلوی مدت طولانی در مهاجرت قرار داشتن همسران و پدران و وضع نااستوار مادی از سبب های اساسی دلسردی و زندگی میباشد.
دنیا عجب و زندگی کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تن خوسخت. دنیا عجب و زندگی کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تن خوسخت.
جانی مرا ای خدا در دنی در حالی که ارتش اوکراین با سرعت منطقه های اشغال شده را از دست نیروهای روسیه آزاد می کند، ولادیمیر پوتین از فاجعه هسته‌ای در نیروگاه زاپوروژ هشدار داد، اما امانوئل مکرون از پوتین خواسته است نیروهای کشورش را از زاپوروژ بیرون برد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. ولادیمیر پوتین روز 11 سپتامبر در صحبت تلفنی با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هشدار داد است که حمله های نیروهای نظامی اوکراین به نیروگاه زاپوروژ در مناطق تحت کنترل نظامیان روسیه می تواند عاقبت های فاجعه بار داشته باشد. این در حالی است که با گفته کیف نیروهای اوکراین با پیشرفت حربی خود ادامه می دهند و تا حال زیاده از 20 هرا آزاد کردند. امانوئل مکرون در این صحبت با ولادیمیر پوتین گفته است خطر اساسی حضور نیروهای نظامی روس در نیروگاه زاپوروژ هستند. رئیس جمهور فرانسه از ولادیمیر پوتین دعوت کرد که نیروهای روسیه را از نیروگاه زاپوروژ عقب کشیده جنگ را در حدود اوکراین قطع کند. در اظهارات کرمل گفته می شود که رهبران دو کشور آمادگی خود را برای همکاری های غیر سیاسی در مسئله نیروگاه زاپوروژ با شرکت آژانس بین المللی انرژی اتمی بیان کردند. یک روز پیش رئیس جمهور فرانسه وضع در نیروگاه زاپوروژ را با همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی بررسی کرده بود. زاپوروژ کلانترین نیروگاه هسته‌ای اروپا تا هفته‌های اخیر زیر بمباران پیوسته بود. این کار نگرانی‌ها را درباره رخ دادن یک فاجعه هسته‌ای به میان آورده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هفته گذشته با ابراز نگرانی عمیق خود از وضع پیش آمده هشدار داد که هر گونه آسیب به زاپوروژ یا هر پایگاه هسته‌ای دیگر در اوکراین می تواند باعث یک فاجعه بزرگ شود. گوترش اظهار داشت که همه چاره‌های لازم